أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. توفیق است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه انعام رو مطرح میکنیم. آیین که الان تلاوت شد آیه شماره 22 و انشاءالله آیات بعد از آن است که در این نوبت بازگو می شود. در قسمت پیشین بیان شد که ظالم ترین کسان در میان مردمان اون کسی است که بر خداوند افتراء به کذب می بندد یا تکذیب آیات الهی می کند. چرا ظالم ترین؟ چون افترا در هر حال ظلم است، تعدی به حقوق انسان هاست مسلم. اما هنگامی که افترا علی الله باشد، بر خداوند دروغ زنی و لاف زنی باشد، به عظمت و جلال الهی مراتب ظلم متفاوت خواهد بود. و چون برترین عالی ترین جایگاه رو حضرت حق در وجود و هستی و آفرینش دارد، تعدی به حدود اون هم، به حقوق اون هم، به ذات او هم، بالاترین مراتب زشتی رو مسلم خواهد داشت. اونگاه فرمود انه لا یفلح الظالمون. حقیقتی است که به شکل قاطعیت و جزم مطرح می شود که اون کسی که مرتکب چنین رفتاری می شود، یعنی به جرگه ظالمان می پیوندد، هرگز رستگار نخواهد بود. توجه دارید اینها به تعبیر عرب ها حالت ضرب القاعده دارد، یعنی خداوند یه اصلی رو تأسیس می کند. به تعبیر ما عدم فلاح ظالم یه اصل در قرآن. اینها اگر در فکر انسان و ذهن انسان بنشیند، اونگاه تأثیرات اون در تفکرات ما، اعتقادات ما، رفتارهای اقتصادی ما، سیاسی ما و اجتماعی ما هم تأثیر خواهد کرد. به عنوان اصول مسلم و تثبیت شده وحیانی که خداوند در کلام خیش تأکید و تثبیت می فرماید. و یوم نحشرهم جمیعا ادامه این بحث است. پس ما فلاح و سعادتی که برای ظالم نمی بینیم، چه در دنیا، مثل اینکه ادامه آیه اون گستره عقوبای اون رو هم مطرح می کند، آخرت اون رو هم به شدت خداوند پرده برداری می کند و آشکار می شود. و یوم نحشرهم، و در اون عالم و در عالم و از نشانه های اون روز و اون عالم همین است که در آیات دیگر هم می بینیم به قرینه نحشرهم. این یوم معلوم یوم الحشر دیگه، نحشرهم جمیعا. در اون یوم و در اون عالم که حشر میکنیم این ظالمان رو و همه رو جمیعا، با توجه به اینکه زمین برمیگردد، خب تأکید اینجا رو همین گروه ظالم مفتری است، افتراء بند. ثم نقول للذین اشرکوا، اونگاه خواهیم گفت به این مشرکان. بنابراین استفاده می کنیم که مراد از اون افترایی که در آیات قبلی گفته شد و اون ظلم قبلی شرک است، چون اینجا مشرک رو خداوند مطرح می کند و ان الشرک لظلم عظیم. می فرماید به این مشرکان خواهیم گفت. و در اون نوبت هم گفتیم که به هر حال این که انسانهای موجود ضعیف و مخلوق ناتوان رو متولی امر خودشون بدانند، اختیاراتشون رو به اون بسپارند اون گونه که باید، به خدا بسپارند اختیارات رو، این که یه موجود و مخلوق رو در عرض خالق قرار بدن، در عبودیت، در اطاعت، در پرستش، با مسلم این ظلم به ساحت خداوند سبحان خواهد بود و جای آن است که خون موج زند در دل لعل ز انتقابون که خزف می شکنند بازارش. به همین خاطر فرمود للذین اشرکو، خواهیم گفت به اون کسانی که شرک ورزیدند این شرکاؤکم، کجا هستند اون کسانی که اینها رو به عنوان شرکا خودتون در امر عبودیت پذیرفته بودید. طبعا می دانید این شرکاؤکم نه این که شرکا شما بودن، یعنی شریکان شما نسبت به خداوند در عبادت و اطاعت. کجا هستند این کسانی که اینها رو شریک حق می دانستید، حالا یا در صفات یا در افعال، یا افعال خداوندی رو به اینها نسبت می دادید در زندگی، رزقتون رو، سعادتتون رو، خیرتون رو، برکتتون رو از اینها می جستید، یا برای اینها صفاتی قائل بودید که شایسته و برازنده خداوند سبحان بود، نه مخلوقات او، اون صفات مستعصله که اینها رو هرگز نمی توان به غیر خداوند نسبت داد، استعذار دارید. زمانی گفتیم این رو خدمت دوستان که ما اوج کمال و شکوهمندی وجودمون آن است که به صفات خداوند نزدیک بشیم. شاید مفهوم واقعی قرب الالله در نزد اهل عرفان قرب به صفات خداوندی است، چون ما به ذات حق که قربی نداریم. هر مقداری که به صفات حضرت دوست نزدیک باشیم قرب الالله است، هر مقداری که به عزت، به شکوه، به رحمت، به رعفت، به ستاریت، به عفو، به مغفرت، به حکمت، به علم، به قدرت از جنس الهی اون نزدیک بشیم، همون مقدار به خداوند سبحان نزدیک شدیم و نهایت و قله این میشه خلیفت الله، همون مقام انسان کامل. اما پاره از صفات خداوندی است که نزدیک شدن به این صفات کفر است، نزدیک شدن به این صفات شرک است. این نوع صفات هم خداوند دارد که اینا به زانو در می آورد بشر و خلق رو، به حق نزدیک شدن به این صفات رو نداریم. المتکبر و له الکبریایی، کبریایی از آن خداست، کسی جرأت این و یارای این ندارد که بخواهد خود رو در مقام المتکبر بنشاند و به این صفت خداوند نزدیک بشه. هو المعبود، الله لا اله الا هو، اون یکی بودن و معبود بودن شایسته حضرت اوست. چه کسی جرأت دارد که بخواهد در این مقام به این صفت خداوند متصف بشه؟ نه اینها نیست، ازلیت، پاره از صفات این چنینی که اینها فقط جامعه است که برازنده قامت حضرت اوست. به این صفات نمیشه نزدیک شد. گاه ممکن است این نوع شرک باشد، گاه ممکن است اون نوع در افعال و بقیه تقسیمات شرک. این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کجا این شریکانی که شما میپنداشتید؟ زعم در لغت همیشه در کلام عرب به معنای گمان باطل است، لذا تعریف میکنن لغویون میگن مطیت الکذب، یعنی اون مرکب راهوار کذب همیشه زعم است. زعم و تزعمون اینجا همون نکته رو میفرما. ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. گزارش میدهد قرآن از حال روز این جماعت. ثم لم تكن فتنتهم، مثل این که به اینها گفته خواهد شد که فتنه ایشان نیست مگر این که میگویند والله ربنا، قسم میخورند در اون روز این مشرکان که پروردگار ما، ما كنا مشركين، تکذیب شرکشون میکنن، میگن ما مشرک نبودیم. این قابل تعمق و توجه است. این که فرمود لم تکن فتنتهم، این چه فتنه است؟ فتنه در قرآن معانی متعددی داره، شاید قریب به 7-8 معنا مسلم میتوان برای فتنه در قرآن در نظر گرفت. یه معنای فتنه همون گداختگی، سوختگی است، همون معنای زیرو رو شدن، ابتلا و همین مسائلی است که می‌دانیم انما اموالکم و اولادکم فتنه. گاهی فتنه به معنای آشوب است، گاه به معنای قوقاست، گاه فتنه به معنای اعتذار است، به معنای پوزش است، گاه فتنه به معنای عذاب الهی، سوق و فتنه. تکم معنی زیادی فتنه در قرآن دارد. اینجا دو احتمال وجود داره. ثم لم تكن فتنتهم، اینها هیچ فتنه ای ندارن، یعنی هیچ راه پوزشی ندارن، الا اینکه از حرف خودشون و کردار خودشون برگردن و شهامت پذیرش رفتار خودشون رو نداشته باشن و قسم میخورن، میگن والله به پروردگار قسم، ربنا، پروردگار ما، ای خدای ما، ما کن نامشرکین، ما ما شرک نداشتیم، ما مشرک نبودیم. احتمال دوم این که ثم لم تكن فتنتهم، این فتنه به معنای المجازی علی الفتنه، به معنای مجازات بر فتنه است، یعنی جزای فتنه‌ای که اینها در دنیا دیدند این می شود که حتی شهامت پذیرش کردار و رفتار خودشون رو هم ندارن. این مجازات بر فتنه است که شاید این احتمال در تفسیر شاید مستحکم تر باشد. اینها چه میگوین؟ قالوا والله ربنا. دو سه نکته مهم اینجا وجود دارد. خب میبینید انسانهای به خطا رفته در عالم قیامت و در آن جهان که حقایق عیان آشکار میشود تحمل خطای خودشون رو ندارند، نمیتوانند بپذیرند کردار خودشون رو. اگه امکان این باشه که فرافکنی بکنن به اصطلاح امروزی ما و بارشون بردوش دیگری بیفکنن، بردوش دیگری میفکنن. این همون قصه ایست که همه انسان ها نوعاً خیلی از خطاکاران دارن که در قیامت سعی میکنن که مقصری برای رفتار خودشون در نزد خداوند پیدا کنن، بگن خدای این شیطان بود که ما رو به چنین روزی افکن، این فتنه های شیطانی بود، که بعد شیطان بیاید و بگوید که پروردگارا میدانی که ما کاندی علیهن من سلطان، من تسلطی ندارم به خدا گفتار شیطان را امضا کند و تأیید کند و بگوید خیر. ولا یلومن الا انفسهم، اینجا ملامتی نیست مگر بر نفسهای خودشون. و تلوم ولا تلومون الا انفسکم، و خودتون رو باید ملامت کنید نه شیطان را. گاه ممکنه به این شیوه باشه، گاه ممکنه به شکل استنکار باشه. این یک کمی سوال برمی انگیزاند در دوستان که با توضیح بدم. ممکنه به این شکل باشه که از اون رفتار خودشون انسانها وقتی حقایق رو میبینند این رو نمیپذیرن، تحمل بر خودشون نمیکنن، انکار میکنن این رفتارشون رو. حالا علامت سوال اینه، آیا در قیامت کسی میتواند انکار کند رفتار خودش رو با اون شفافیت فضای قیامت، با اون که دیگه اونجا پوشیدگی و پوشیده کاری نیست، همه چیز عیان است، طبل است، سرائر است؟ آیا در اونجا کسی میتواند چیزی رو انکار کند و قسم به دروغ بگوید والله ربنا، پروردگارا ما مشرک نبودیم؟ این نکته ایست که ذهن مفسران رو به خودش مشغول کرده در این آیه این شریفه، اما من هیچ چانه زنجا نمیزنم و خیلی روشن و صریح جایی که سخن معصوم وجود دارد دیگه دلیلی نداره ما این سو و اون سو بزنیم و تعبیر و تحلیل برای خودمون درست کنیم. در کلمات نورانی امیرالمؤمنین این آیه دقیقا بازگو شده. من عین متن سخن امام رو خدمت عزیزان در تبیین این آیه بازگو میکنم و نتیجه از سخن امام گرفته میشود اینه که شاید بتوان گفت به هر حال در قیامت خداوند باز هم برای سنجش انسانها، باز هم برای اینکه به خودشون ثابت شود خیلی از مسائل، در مقدمات قیامت یه فرصتی به انسانها میده قبل از اون که بحث قطعیت و الزام حکم الهی باشد و داوری خداوندی باشه، همونجا هم در مقدمات قیامت یه فرصتی داده میشه به انسانها که اگر همونجا هم میخوان یه خباستی رو به تعبیر ما، همونجا هم میخوان یه چیزی رو رو کنند رو کنند، اونجا هم به نوعی باز اثبات بیشتری برای اینها بشه مطلب. شاید اگر تشبیه کنیم میبینید گاهی در مقام اثبات جرم همین حالت هست. در اون بازجویی های ابتدایی مجرم نمیپذیرد جرمش رو، پذیرش نداره، قبول نمیکنه. یه مقداری که حالا به نوعی به تعبیر آقایان بازجویی های فنی پیش میآید، بعد در اون صورت یه مقداری مجرم میبینید قبول میکنه و بعد بحث شکل دیگری میشه، بعد هم به مقام اعتراف میرسد و کاملا پذیرا میشه. نمیخوایم تشبیه اینطوری بکنیم، اما به نوعی چنین حالت رو خدا در قیامت برای ما انسان‌ها دارد. از کلام امام این استفاده رو خواهیم برد. امیرالمؤمنین می‌فرماید ثم یجتمعون یذکر فی احوال عزیز، طولانی است که حالات اهل محشر میگن، بعد به اینجا میرسن که می‌فرماید ثم یجتمعون فی مواطن اخر، در موطن موطن، موقف موقف، ایستگاه ایستگاه اهل قیامت می‌ایستند و در بعضی از این ایستگاه ها فیستنطقون، به استنطاق در میان، از اینها بازجویی میشه، بازپرسی میشود. فیقولون والله ربنا ما کنا مشرکین، تو یکی از این موقف ها، تو یکی از این منازل اینها میگن نه ما خدایا مشرک نبودیم، شرک نداشتیم چنین و چنان. بعد اونجا فیختم الله تبارک و تعالی علی افواههم، اونجاست که خدا دهانشون رو میبندد بعد از اینکه چنین سخنی رو میگویند. و یستنطق الایدی و الارجل و الجلود، اینجا جاییست که دیگه به اذن الله و به فرمان الهی دست ها، جلود، بدن، پوست بدن و پا و تمام وجودشون به صدا و نطق در می آید و به گفتار در می آید. فتشهد و به کل معصیت کانت منها، دیگه اونجا شروع می کنند اعضا و اندام شهادت دادن بر اساس حقایق. ثم یرفع عن السنتهم الختم، بعد خدا مهر را از زبانشون بر می دارد. فیقولون لجلودهم، بعد خطاب میکنن به جلود خودشون. لما شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذی انتق کل شیء. از کلام امیر استفاده میکنیم که امام مواقف قیامت رو مرتبه مرتبه میدونن. در یه مواقفی است که این رخصت به اینها داده میشه که اینها چیزی رو میگن، اما در مواقفی است که اینجا اصلا یارای سخن گفتن کسی نداره. اونجا جاییست که ولای تکلمون اصلا کلامی نیست، سخنی نیست، پیامی نیست. در بعض از مقامات هست فقط گروه ویژه‌ای حق صحبت کردن در قیامت دارن، اونها که نمیگویند مگر سواب. ولای تکلمونه، هیچ کلامی نیست، سخنی نیست، اونها هم که میگویند سخن به سواب میگویند و بس. پس اینها مراتب مختلفی رو به تعبیر امام، تعبیر به مواطن فرمودن، موطن جاها و ایستگاه هایی که انسان ها در قیامت توقف میکنن. قالوا والله ربنا ما کنا مشرکین. حالا خداوند خطاب میکند به خاتم انبیا محمد مصطفی. اللهم صل علی محمد. فمت انظر، پیامبر دقت کن، نگاه کن، تأمل کن. کیف کذبوا علی انفسهم، ببین اینها چقدر دارن دروغ میگویند بر نفس خودشون. اینطور نیست، اینها به شرک مبتلا بودند، دالوده بودند. آه ببین شهامت پذیرش کار خودشون رو ندارند. و زل عنهم ما کانوا یفترون، اما اون چه افترا میبندن همون عامل زلالت اینها بود است، اینها رو به این زلالت و گمراهی کشیده است و اینها رو در این مرتبه در این لحظات سقوط رها کرده است. و منهم من یستمع الیک. خب حالا این عرض به خدمتون ادامه بحث رو باز و منهم برمیگرده به تقسیمات همین گروه که قبلا هم گفتیم. اینجا باز خداوند سبحان یه شعبه های دیگه از همینا رو مطرح میکنند. و منهم من یستمع الیک، از همین هایی که به این پایان سوء و این عاقبت گرفتار میشوند، یه تیپ فکریشون اینطورند، میآیند و استماع پیش تو میکنند، یعنی میان در محضر تو مینشینند، گوش میکنند به سخنان تو، گوش فرا میدهند. اما وجعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهو، اما خداوند بر قلبهای اینها کنان قرار داده است. لکی لا ان یفقهو، که نفهمند و نمیفهمند اون چه تو میگویی، فقه نمی کنند. و فی آذانهم وقرا، و مثل این که در گوش اینها وقر است، ثقل سامعه دارند، در گوش اینها چیزی فرو رفته است که صدای تو را هم نمی شنوند. و این یرا کل آیت، خیلی سنگین میشه، الله اکبر. و این یرا کل آیت لا یؤمنو بها، اینها در حدی فرو رفتگانند که هر آیه از آیات الهی ببینند هرگز به اون ایمان نمی آورند. هر آیه که خدا نشان بده چیزی رو فرو گذار نکرد، کل آیه یعنی تمام آیات الهی، هر نشانه ای و اعجازی خدا به اینها نشان بده، اینها پذیرش ندارن و قبول نمی کنن. لا یؤمنون بها، حتی اذا جاءوک، اصلا مشخص میشه اینا چرا پیش تو میان پیامبر. یجادلونک، میان به نزد تو که فقط به جدال بنشینن، اگر سخن تو هم میخوان گوش کنن به خاطر آن است که با سخن تو با تو مقابله کنن. و مجاد جدال یعنی حرف کسی و سخن کسی رو گرفتن علیه او به کار بستن، اینا میخوان جدال با تو بکنن. یقول الذین کفروا ان هذا الا اساطیر الاولین، چیزی نمیتوانن بگن، میگن این اساطیر است، افسانه است، پاره‌ای از حکایاتی که پیامبر میگوید اینها داستان است. این آیه رو کمی باید بیستی، من یک گزار سری کردم برمیگردم. فرمود و من هم من یستمع الیک، اینها میان استماع میکنن. اما و جعلنا علی قلوبهم، نکته اول اینه که خداوند نسبت میدهد به خودش، ما قرار دادیم علی قلوبهم، بر قلبهای اینها اکنه، من خود مطلب و مفهوم رو میگم، بعد این نسبتش رو به خداوند حتما لازمه که تذکر بیشتری بدیم. اکنه رو گاهی گفتیم از ماده کنان میآید، کن یا کنو به معنای ستر یا سترو به معنای پوشاندن است. کنان به معنای غلاف، همون تعبیری که در مورد غلاف شمشیر داریم، در مورد کنان همون تعبیر رو به کار میبرن. چیزی کاملا میپوشاند و شیء رو در بر میگیرد. ما بر قلبهای اینها کنان میدیم، قرار میدیم، بعد دیگه این قلب پوشیده میشه. نتیجه آن میشود که نمیفهمن. اکنتن ان یفقهو، یعنی اکنه قرار میگیرد که نفهمن، لکی لا ان یفقهو، مخافت ان یفقهو، که دیگه اینها فقه نمی کنن. کلمه فقه هم می دانید اینجا به معنای چیست؟ فهمه. فقه به دانشی می گویند که از متن برمی خیزد، شنیدن، خواندن، از سخن کسی، گفته کسی، نوشته کسی تعمق کردن و مطلبی رو استفاده کردن، نام این می شه فقه. کمون که اگر شما از درون بجوشد نه از گفتار کسی، دانشی رو از شهود درونی برآورید، این رو عرفان میگویید. شعبه های علم اگر از مشاهده ظاهریتون بود، از چشمتون و گوشتون چیزی رو دریافت کردید از جهان پیرامون، به این شعور میگیم. مشاعر به کار ما میآید و این معرفت رو. پس علم از مسیرهایی که میاد، راههای مختلفی میاد، اسامی متفاوتی هم میگیرد به خودش. اینجا فرمودن یفقهو، چون بحث شنیدن متن است و مقابله با متن وحی است و متن نبوی است. خب خداوند بر قلب‌های اینها کنان می‌گذارد. تعبیر آشنایی است برای شما. این همان است که ختم الله علی قلوبهم، خداوند قلبشون ختم می‌کند. این همان است که طبع الله علی قلوبهم، خدا طبع می‌کند. این همان است که ران علی قلوبهم، خدا رین بر قلب‌های اینها قرار میده، قلبشون رین می‌گیرد. خود این حقیقت، حقیقت غریبی است عزیزان. یعنی اینکه جان و روح انسان پوشیده میشه، یعنی دیگه قوه فهم و ادراک و تمیز، اون نوع تمیزی که موجب سعادت و شقاوت است، اون معیار تمیز حسن و قبح، ثواب و خطا، سعادت و شقاوت، از انسان گرفته میشه. این میشه مفهوم ختم بر قلب. یعنی دیگه این انسان اون توانایی رو ندارد. خب استعذار دارید، در وجود و در جان ما این حواس درونی ماست که کار میکند برای ما. ایرادی نداره که دو نمونه عرض کنم. ببینید، بالاخره ما با این حس بینایی و شنوایی و این حواس پنجگانه ظاهریمون همین اطلاعات ظاهری رو به دست میاریم، اما طبخ این اطلاعات، پختن این اطلاعات، دستبنده کردن آن و به معنای بازده به اینها دادن و ثمردهی اینها، دیگه کار این حواس ظاهریمون نیست. اینها برمیگردد به اون حواس درونی ما. برای که عینیت کنم و مطلب رو ساده تر خدمت عزیزان عرض کنم، ببینید در مورد دروغ این حدیث رو شنیدید از امیرالمؤمنین، چقدر هم تکان دهنده است این حدیث. ما زاغ عبد طعم الایمان حتی یترک الکذب جده و عزله، هیچ انسانی طعم ایمان رو نمی چشد مگر اینکه دروغ رو بگذارد کنار، و اگر بخواد اون طعم رو طعم کند، باید دروغ جدی که نه شوخی رو هم به کناری بگذارد، به هزل هم نگد. بعد یه چیزی میگیم بعد دروغ گفتم، اینم دروغ است دیگه، دروغ دروغ است. تمرین کند که حتی هزل و شوخی در دروغ هم نداشته باشد. مازاق عبدون فرمه. میبینید اینجا امیرالمومنین برای ایمان قائل به چی میشن؟ قائل به طعم میشن. طعم از خصوصیات چیست؟ چشایی ماست. این چشایی است که طعم دارد. آیا شما طعم ایمان رو تاکنون در دهانتون چشیدید؟ امکان دارد که با حس چشایی ما ایمان را طعم کنیم؟ طعم دروغ را بچشیم، طعم راستی را بچشیم، طعم زهد را تمام اینا نسبت داره تو روایات اکثر اینها. پس ما یه چشایی داریم که اون چشایی در درون ما باید طعم دروغ و راستی را بچشد. طعم ایمان و کفر رو اون میچشه در وجود ما، اون حس میکنه. گاه شامه ما در درون به صحنه می آید، گاه در سخنان و مطالب می بینید که رائحه ایمان تعبیر می شه، رائحه تقوا، یعنی بوی خوش تقوا. این بوی خوش تقوا رو با چی می شه؟ آیا ما با این بینی و شاممون تقوا رو میچشیم آیا بو میکنیم احساس استشمام داریم؟ نه، اون بوی خوش ایمان در فضای درون و شامه درونی ماست که این کار رو انجام، این کار جان و قلب ماست که چنین میکنند. و همینطور دیگه وقتی پهنای عمل گسترده میشود، ببینید گاهی میگید من واقعا درد این مطلب رو حس کردم، به تمام وجود سوختم من در این قضیه. کجا سوختید شما که حس لامستون به حمدالله سالم و صحیح، هیچ کجای شما سوخته نیست. این سوخته خواهم به تعبیر مولوی، اون سوختن کجاست جاش؟ این چه ماهی؟ این نهنگ آتشی است، جمله ناخوش های عشق او را خوشی است. این کجاست؟ این چه این چه حسی است؟ این لامسه درونی ماست که میسوزد، گداز دارد، فراق دارد، وصال دارد، آنچنان می سوزد که قرار آدمی رو می گیرد، واقعا قرار جسم رو هم می گیرد وقتی اون سوختن درستیست و اون حس درونی ما فعال و قوی میشه. تا بعد بیاید نوبت دیدن باشد و شنیدن باشد، تا برسد به اونجا که آواز خدا همیشه در گوش دل است، تا برسد به اونجا که اون دیدنی های درونی خداوند اون حس درونی بینایی رو هم برای ما باز کند و رخصت دیدن به ما بده. اینها کار قلب است. اگر قلب فقه داشته باشه این مسائل رو هم دارد، یعنی در درون میبیند، تمیز میدهد، تشخیص میدهد، حسن و قبح قائل میشه، اینها رو ادراک میکند، دستبندی میکند، به کذب، به دروغ، به صدق، به وفا، به خیانت، به امانت، به این مسائل. اما وقتی که دیگه کار این جان و این قلب تمام می شود به دلیل پشت کردن به حقایق فضائل و مسائل بعدی که می بینید به حدی می رسد، زشتی وجود انسان که تمام این حواس و تشخیص ها و تمیز ها و تحلیل ها تعطیل میشه ختم الله علی قلوبه، دیگه این کار نمی کنه، دیگه تمام اینها در به درون و هر چی از همین بیرونه، دیگه همین چشم ظاهری است، همین گوش ظاهری، همین هاست، دیگه همین حواسی است که مشترک با حیوانات است. پنج حس ظاهری ما همون پنج حسی است که حیوانات دارن که در خیلی جهات از ما هم قوی تر اون رو دارن. گر بر سر خاشاک یکی پشه به جنبت، جنبیدن اون پشه ایان در نظر ماست مال عقابه، ما اون بینایی را نداریم. اون صداهای خاص رو سگ میشنود، اسب میشنود، اون شامه خاص رو همون حیوان دارد، گربه دارد، ما نداریم. ما در این حواس با حیوانات مشترکیم. اون حواس درونیست که ما به امتیاز ما انسان ها از حیوانات میشه و ما را جدا میکنند. اما اینها کار فقهه، اینها کار قلب است. وقتی کار به اونجا رسید که علا قلوبهم اکنه، دیگه انسانیت اینها چی میشه؟ تمام میشه، برمیگردن اولائک کل انعام بل هم ازل، سیر زندگی خودشون رو به شکل حیوانی ادامه خواهند داد. خب این نکته مهمی است که در اینجا قابل تذکر بود. بدون بال یه نکته دیگرم بگم، بعد اون نسبت فعل رو به خداوند سبحان مطرح میکنم. فرمود اینها فقه نمی کنن، بعد و فی آذانهم وقر، در گوش اینها هم خدا وقر میگذارد، مثل اینکه در گوششون وقر است نمیشنوند. ابتداعا فقه قلب رو میفرماید قرآن، بعد استماع آذان رو میفرماید. این نمونه در قرآن زیاد داریم، مثلا در بعض لمن کان له قلب او القى السمع، چه کسی اهل نجات است؟ این که قلب داشته باشد یا سمع داشته باشد. قلب فقه کنه، سمع استماع کند. لو کننا نعقل او نسمع ما کننا فی اصحاب السعیر. جهنمی ها میگن اگر ما تعقل، تفهم و تفقه میکردیم و استماع میکردیم به جهنمی نبودیم. یعنی این دستبندی و ترتیب رو قرآن هی تذکر به ما میده. شأن انسان ها اول فقهه، بعد استماعه. شأن انسان ها اول اجتهاد، بعد تقلیده. شأن انسان ها اول رسیدن شخصی به یه حقیقت، بعد از دیگران قبول کردنه. کار قلب فقه هست. اول ما خودمون باید پویایی، جویایی، جستار رو داشته باشیم به یه حقیقتی برسیم. اول ما تحلیل شخصی خودمون مهمه، ادراک شخصی خودمون مهم است، رسیدن باورها توسط خودمون. حالا همه انسان ها این توان رو ندارن، این قدرت رو ندارن، گاه مطالب قامز است، سنگین است، مشکل بر اکثرین است، اینجا نوبت آن می شود که دیگه شهامتشو داشته باشیم که استماع کنیم از دانش اهل دانش، از تحلیل اهل خرد، از فقاهت اهل فقه استفاده کنیم. پس اول خودمون اگر نشد نوبت چی میشه؟ نوبت استماع میشه. این مرتبه رو در قرآن خیلی زیبا و لطافت خداوند سبحان بازگو میفرماید. در اینجا هم همین حالت دیده میشه و فی آذانهم و نه خودشون تحلیلی دارن، اهل شنیدن و گوش دادنن و به گوش گرفتن. حالا اینکه چرا چنین شدند اینها آیات بعدی بازگو میکنند که چرا به این حال رسیدند. اما اینجا فرمود و جعلنا، ما این کارو کردیم، خدا میگه ما پلم کردیم قلبشان رو، ما بستیم فقه اینها رو، ما بر گوش اینها مو. ببینید نوع این افعالی که خدا در قرآن بازگو میکنند، این اسناد فعل به حضرت باری تعالی به تعبیری اجراء قواعد و اسباب و قوانین الهی در خلقت است. یعنی ما اینطور این قانون رو وضع کردیم که اگر کسی از این طریق برود، کسی به سوی پرتگاه برود، مسلم سقوط خواهد کرد. این قانون الهی است. کسی اگر از بالای 100 متری خودشو با سرف کند، قضاء الهی این است که جان بدهد. خداوند جعل کرده این رو، پس این به جعل الهی مرده است، یعنی این به قانون خدا مرده است. خداوند این قانون سببیت رو، این علیت رو قرار داده است. این جریانی این به خدا درست اسنادش یا نه؟ بله درسته. اما این کسی که خودش از بالا افکنده است، خدا او را به قتل رسانده است؟ نه، اصل اسناد فعل رو بنابر اون قوانین مصوب به خدا نسبت میدیم، اما خود مباشر بودن اون که به خداوند دخلی نداره. التفات میفرمایید؟ یک کمی تأمل ظریف میخواد اینجا. نوع این افعال در قرآن به خدا نسبت داده شده است. ما بستیم دل اینها رو، ما چنین کردیم، یعنی مسیری که اینها طی میکردن طبق قوانین دو زب در دوی خلقتی که ما وضع کردیم این بود. ما گفتیم و یزید الله الذین اهتدوا هدا، ما گفتیم اونهایی که میان به مسیر اهتدا هدایت الهی رو میگیرند، زادهم خداوند هدایتشون رو می افساید و زادهم تقواهم و تقوا آتاهم تقواهم، تقوا هم بهشون میدهد، اون تقوای شایسته‌ام بهشون. اما اون کسانی که مسیرشون رو بر میگردانند و به سوی دیگری میرن، در انتظارشون این اکنه هست، چنان هست، ختم هست، رین هست. یعنی به نوعی تبیین مسیر میکند. این اسناد فعل به خداوند، اسناد قوانین و سنت های الهی است به حضرت باری تعالی و جریان اون در آفرینش و خلقت. پس این روشنه چرا به خدا نسبت داده میشه، نه اینکه خدا میاد یک بار بر دل اینها مهر میزند پلم میکند. این نیست روشن. خب فرمود، حالا بعد ادامه آیه پرده بر میدارد، چرا این چنین شد؟ چرا خدا بر جانهای اینها میبندر فهم اینها رو میبندد؟ این قانون خداست. چرا چون اینا و این یرا کل آیت لا یؤمنو بها، اینها بنا نداشتن چنین بکنن، اینها جوری رفتار کردن که پایانشون این بود. فکر میکنم یه جمله دیگه هم اضافه کنم که مشکل برای ذهن بزرگواران عزیزان نباشه. ببینید دوستان عزیز، ما وقتی به یه شیوه رفتار زشتی اصرار میبرزیم، اون قاعده تقابل فکر و عمل، یعنی اعمال ما تفکرات ما رو تحت شعاع قرار میدهد، تفکرات ما اعمال ما را، باورهای ما در اعمالمون تأثیر میگذارد، اعمال ما در باورهامون. یه واکنش دو سویه است. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. هیچ شک نکنید پایان اون کسانی که زشتی انجام میدن تکذیب آیات الهی است، افتراء بر خداست، انکار همه چیز است. نعوذ بالله، پناه به خدا میبریم. گاهی بالاخره شما کسی رو میشناختید تو زندگی 20 سال قبل، این آدم درستی بود، به ظاهر آدم به قول آیان ظاهر و صلاحی بود، متشرع بود، مثلا میدیدید خلافی نمیکنه فلان اینا، اما الان مینشینید پیشش بعد از 20 سال دیدیدش، میگید ای چرا عوض شده. میبینید همون جلسه اول نمیتونه خودشو پنهان کنه، همون جلسه اول انگوش میذاره، او فرانجا رو خوندی، این کتاب رو خوندی، دیدی در مورد پیامبر چی گفتن، در مورد زنان پیامبر چی گفته است، اون کتاب رو خوندی، افسانه ولادت تا شهادت اون رو خوندی، در مورد زهرا، آیا فرام این همون انسان متشرع متدین معتقد بود که ما بهش عشق می‌ورزیدیم، علاقه داشتیم، این چی شده؟ چرا به همه چیز با خیالات واهی، با تفکرات اونچنانی پوچ این در آقا شبه ایجاد میکند، القا این چنین میکند، چی شده؟ یه کمی برگردید این 20 سال رو مرور کنید در زندگیش، میبینید ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. بعد که مرور میکنید، بعد سراغش رو در این سالها کجا و کجا و کجا میبینید، بعد نان سفرش رو از چه میبینید، بعد رفتار خودش رو چه میبینید، میبینید این اعتقادات زائیده ی اون خورده های ناپسند زشت است، زائیده ی اون اعمال اون چنانیست که چنین باورهایی هم براش به میراث میآوره. میکشد اون رو به کجا و به چه سوی؟ این قانون جدیست. یعنی خود این اعمال ناپسند انسانها رو به افکار ناپسند هم برمیگرداند، کما اینکه عکس این قضیه دقیقا صادره. انسانهایی رو میشناختید با یه رفتارهایی، با یه خصوصیاتی که اصلا نزدیکشون نمیشدید، اما اینها اومدن توی مسیح، الان که میبینیم این نورانیست وجودشون، چهرهشون، سخنشون، لب باز میکنن، دوست دارید گوش کنید، دوست دارید ادامه این سخنشون رو بشنوید. این اون آدم 20 سال قبل نیست. چی شده این عوض شده؟ این دقیقا نتیجه رفتار را میبینید که در گفتار و تفکرات هم خودش رو نشان میده. اینو بارها قرآن مطرح میکنه. بنابراین قصه این است، گاهی انسان ها وقتی در رفتار خودشون و زشتی خودشون عزیزان اصرار میورزن، بعد دیگه در انتظار این باشید که همه چی رو انکار کنن. و این یرا کل آیتن لا یؤمنو بها، هر آیه ای رو هم ببینند. آیه رو تأمل میکردم غروبی، فکر میکردم رو آیه در مورد بحث امشب. بعد خب بالاخره انسان ایر و کل آیت لا یؤمنو بها، یه گروه خاص زمان پیامبر و رسول خدا رو که قرآن نمیگه، یعنی تو همین عصر زمان شما همین ها هستن. و من هم همین امروز با شما کسانی رو ببینید که اگر تمام آیات الهی را ببینن، مستقیم خدا به اینها گفتگوی مشافهه و رو در رو بکند، ایمان نمی آورن. همین الان هم هستن. و این یرا کل آیت لا یؤمنو بها حتی ازا، اگر هم بنا ایمان نیست، ازا جا او که یو جادلونه که، لذا اگر هم حرفی میزنن برای چی میزنن؟ برای جدال و مجادله هست. یو جادلونه که بعد از مجادله نوبت چی میشه؟ اتهام. چیزی نمیتونن بگن، مجبورن اتهام بزنن. یقول الذین کفروا، به اتهام مینشینن و میگوین ان هازا الا اساطیر اولین، میگن اینا اسطوره است، میت است، میتولوژی است، اینا عاد و ثمود هم مثل نمیدونم کیومرس است، مثل رستم است، مثل اسفندیار است، الا اساطیر الاولین و هم ینهون عن. بعد اینها میان در مقام مبارزه ایدئولوژیکشون تمام میشه، میان مبارزه عملی میکنن پیامبر ما تو، و هم ینهون عن و ینعون عن. اینها میان تو میدان عمل برخورد میکنن با اسلام، با تو پیامبر. ینهون عن، نهی میکنن از پیامبر دیگران رو، باز میدارن پیامبر رو از دیگران، یعنی شروع میکنن که دیگران رو هم مثل خودشون گمراه کنن و اینها رو دور کنن از حقیقت. و ینعون عن، ینهون عن، دیگران رو از پیامبر نهی میکنن و خودشون هم ینعون عن. ینعون از ماده نعی میاد با همزه، نائی یعنی دور. تو اون حدیث جوهنی داریم که اومد، اون وقت رمضان که میشه این حدیث رو خدمت شما دوستان میگن، شنیدید که اومد و بالاخره این عرب باصفایی بود و عبدالله جوهنی و اومد به پیامبر گفت یا رسول الله من میخوام شب قدر با شما باشم. اصحاب این رو شنیدن، اما یا رسول الله من یه شب بیشتر نمیتونم تو محرم از اون بیام مدینه، اونقدر گرفتارم، خودتونم میدونید حال روزم چیه، مسئولیتم زیاده، یه شب میتونم بیام. پس به من نگید و ما ایسر لیلت این فی ما تطلب، چه اشکال داره چهار شب یا دو شب؟ نه، به ما همون لب و ملخص مطلب رو بگید. بالاخره پیامبر تبسمی کردند و منتظر شدند و کمی خلوتتر شد، بعد صداش کردند و بیخ گوشش چیزی گفتند رفت. اصحاب و اهل دل فهمیدن که پیامبر یه چیزی به این انسان خوش قلب منتقل کردن، به صفای او چیزی گفتن که شاید به اهل دیگر نگفتن. منتظر بودن، دیدن شب 23 ماه مبارک رمضان که شد، عبدالله جوهنی اومد پشت مدینه، پشت سور مدینه، این اقنامشو گذاشت، چطورشو به تعبیر ما بست، آهسته آهسته اومد به آرامی وارد مسجد النبی شد. شب 23 ماه مبارک رمضان. اصحاب دانستن که به احتمال قریب یقین شب قدر شب 23 است. وقتی اومد به پیامبر صحبت کرد گفت یا رسول الله ان گلش این بود ان منزلی نائم عن المدینه، منزل من نائی از مدینه است، من خیلی دورم، خیلی هم گرفتارم، نمیتونم، خواهش میکنم دیگه ما رو راه بندازید بگید که ما چه بکنیم. و پیامبر چنین براز با او سخن گفتند. نائی به معنای بعد و دوری است و ینعونن، اینها دیگران رو نهی میکنند و خودشون هم فاصله میگیرند از پیامبر و ینعونن. اما چقدر قاطعانه و محکم و این یهلکون الا انفسهم، اینا دارن خودکشی میکنن پیامبر، اینا با دست خودشون بیخ خودشون میکنند. اون کسی که چنین رفتاری رو با تو میکند و با حق میکند، این نتیجه نیست مگر هلاک وجود خودش و جان خودش. این اقدام بر نفس خودشون دارن میکنند، دارن خودشون رو از میان میبرند و هدم میکنند. اما و ما یشعرون، نفرمود و ما یفقهون، نفرمود و ما یعلمون، نفرمود و ما یعرفون که اشاره میکردن، و ما یشعرون یعنی اینا حتی هم چشمشون رو هم باز نمی کنن، گوششون رو هم به ظاهر باز نمی کنن که ببینن، چشم و گوششون رو هم به ظاهر هم بر حقیقت بستن. و ما یشعرون، اما این جمله پایانی ولو ترا، بذار یه مقداری آینده رو هم بگیم پیامبر برات بیشتر. و رو ترا از وقفو علی النار فقالو یا لیتنا نرد و لانو کذب و با آیات ربنا و نکون من المؤمنی. پیامبر و لو ترا، لو گاهی جنبه تمنی داره، گاهی جنبه شرط داره. و لو ترا، اگر یه جوری باشه، یعنی اگر ببینی تو، یه حالتی که هم درش اون حالت شرطیت دیده میشه هم یه حالت به اصطلاح تن. ولو ترا از وقف علی النار، اگر ببینی تو وقتی که اینها وقوف بر آتش و نار دارند. بعضی از مفسرین این وقوف رو به معنای وقوف علمی دونستند، یعنی اگر اینها وقتی که اینها آشنای با عذاب الهی میشوند ببینی اینها چه میکنند. اما نه، این وقوف و توقف همونه که هست، یعنی نگاه داشتن است. قفوهم، این همون قفوهمه. ولو ترا از وقفو علی النار، اینها وقتی میرسن به مرز عذاب الهی و نار و قهر خداوندی که دیگه میخواد اجرا و حکم در موردشون بشه، فقالو، بعد میگن، گوش کن پیامبر صدای اینها رو از پس اعماق زمان بشنو، آینده رو ببین که اینها چه میگوین. من بارها اشاره کردم این نکته ها نه در تورات است، نه در انجیل است، نه در هیچ کتاب آسمانی. این که خدا حالات و خصوصیات این چنینی اهل بهش رو تو اون بالاترین رتبه ها، الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقامة من فضله، این که صدای خوش شیرین ترنم اهل بهش رو بر اون مقامات بلند که اینا دارن سرود عشق میخوانن، غزل معرفت میخوانن، شادی خودشون رو با خدا میگوین، با حق مغازله میکنن، اینها رو هیچ جا نمیتوانید اینطور که شفاف قرآن مطرح میکنه بشنوید، از زبان بهشتیانه که هنوز پای در اون عرصه ها نگذاشتن. و این صدای زفیر و نفیر جهنم رو در هیچ کجا مانند قرآن نمیشه شنید که خدا پرده بر می‌دارد. ملکوت نمی‌دانیم میلیون ها سال، هزاران سال، صدها هزار سال آینده رو برای ما نشان میده که ما متوجه بشیم، ببینیم، باور کنیم این حقیقت ها رو، به این واقعیت ها رو. فقالو یا لیتنا، بعد پیامبر اینا میدونی چی میگن؟ میگن یا لیتنا نردو، ای کاش ما برگردیم. به خدا میگن خدایا ای کاش ما برگردیم، که اگر برگردیم ولا نکذب به آیات ربنا، دیگه تکذیب نمی کنیم تو دنیا. وقتی میرسن به اون عذاب و قهر الهی میگن اگر ما برگردیم دیگه تکذیب نمی کنیم، و نکون من المؤمنین، دیگه مشرک نخواهیم بود، دیگه تکذیب نمی کنیم، دیگه مبارزه نمی کنیم، مقابله نمی کنیم و مؤمن خواهیم شد. اما این نیست حبیب ما. بل بدا لهم، میدونی چون این حرف رو میزنن؟ بل بدا لهم ما کان یخفون من قبل، اینها رو میشود، بدا آشکار، بدو ظهور، آشکار میشود برای ایشان، ما کان یخفون من قبل، آنی را که مخفی میکردند از قبل. این آیه راز عجیبی دارد، اینها اونجا که میرسه تو این شرایط رو میشود آنی را که پنهان میکردن. از کی پنهان میکردن؟ یعنی اون که از مردم پنهان میکردن رو میشه؟ نه، بدا لهم آشکار میشه برای خودشون خیلی از نکات پنهانی که در وجود خودشون در دنیا پنهان میکردن، حالا برای خودشون آشکار میشه. اینو توجه داشته باشید عزیزان، ما گاه در دنیا همین الان یه چیزهایی در وجودمون داریم که اصرار داریم برای خودمون هم آشکار نشه. یعنی گاه ما یه حالت سلف سانسور داریم، یه حالت خودسانسوری درونی داریم، خیلی چیزها رو از خودمون میپوشانیم. خیلی از عذرخواهی میکنم، خیلی از مشکلاتمون رو، خیلی از ضعف از خودمون میپوشانیم، با خودمون هم صادق و صمیمی گاه نیستیم. برداشته میشه این پرده ها، بعد رو میشه اینها. گاه یه چیزهایی رو خودمون هم از خودمون باور نمی کنیم، قبول نداریم که من اینطور، من این چنین. و بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل، رو میشه. این یک. دوم، گاهی انسانها جهلشون از نوع جهل مرکب است، از نوع جهل مرکب است، نمیدانند و نمیدانند که نمیدانند. و بدا لهم ما کان یخفون من قبل، این جهل مرکبشون حالا رو میشه، همین چیزی که براشون پنهان بود با این جهل حالا آشکار میشود. اما پیامبر، اینها کسانی هم که اگر برگردن به دنیا هم همانی که بودند همانند. ولو ردو لعادو لمانه عنه و انهم لکاذبون، مثل این که اینها دیگه وجودشون رو به تباهی دادند و شقاوت رو بر وجودشون حاکم کردند و پذیرفتند و نمیتوانند خودشون رو به در بیارن از اون حاکمیت اون چنانی در وجودشون. ولو ردو، اگر اینا برگردانده بشن به دنیا، لعادو لمانه عنه. عجیب این آیات، خدا میداند خیلی تکان میده ذهن انسان رو. یعنی قرآن میگه بعضی از انسانها وقتی میرسن به اون آستانه ی عذاب، از همونجا هم اگر برگردن به دنیا، باز فریفتگان نفسن، باز فریفتگان دنیا هستن. حالا ما توقع داریم گاهی بعضی از ما توی صحنه‌های نلغزیم، مثلا گاهی بعضی از الله اکبر از این انسان، پناه میبریم از این نفسانیات. نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. فرمود اینها از اون آستانه هم بر میگردن، بس لرد لعادو لما نهو آه. چقدر بود قدر نعمتهای الهی رو دونست، چقدر بود قدر ایمان رو دونست، چقدر بود قدر ایمان صادقانه رو دانست و درک کرد. و انهم لکاذبون، پیامبر اینها کاذبانی هستند که به کذبشون میخوان خیلی از حقایق را انکار کنند. و قالو ان هی الا، حالا باز ریشه ی همین رفتار رو قرآن مطرح میکنند. یعنی زنجیر زنجیره، مطلب ادامه دارد که انشاءالله در نوبت آینده خدمت بزرگواران و دوستان مجموعه مطالب رو بازگو خواهیم کرد. خدای سبحان دلهامون به نور قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن و اعتراض در دنیا و با کوتاه بفرماید. اون چه بندگان خوبش از فهم کلامش و فقاهت قلبشون عنایت کرده است، از اون به ما هم بچشاند. توفیق عمل کردن با آیات نورانی کلامش رو به هممون نصیب و روزی بفرماید.